بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برنامه های امشب رو پی میگیریم. در این لحظه ساعت 1 بامداد هست. برنامه صوفیا آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک دونه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
مطهری گل بستان دانش و معنا، مطهری به صفات عظیم و علم و صفا، مطهری ز اساتید فقه و بحر و ادب، چه او مبرز و شایسته در خور اعلا. دریغ پیک عجل برد آن گل خرم، به سوی خلد برین آن یگانه گوهر ما. به ظاهر او چه گذشت و شکست قلب حزین، به ظاهر او چه گذشت و شکست قلب حزین، کتاب و مکتب او کرد ملتی احیا. ز مرگ او دل یاران مکدر و محزون، ز مرگ او دل یاران مکدر و محزون، نمود گریه از این غم امام راحل ما، به نام روز معلم شهادتش تاریخ، برد به دفتر خود ثبت صفحه زیبا، به شعر اردیبهشت او نمود عزم جنان، به شهر اردیبهشت او نمود عزم جنان، به فتح این همه جانان ز پی آن مولا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، امشب هم در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه صوفیا.
Oh,
خب در استودیو خدمت جناب دکتر ناصر گذشته، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استادیار دانشکده الهیات هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، خوشحالم که بعد از مدتی در این برنامه خدمتتون هستم.
درود و عرض ادب و سپاس خدمت شما آقای دکتر ادبی و با سلام خدمت شنوندگان و البته با سپاسگزاری از همه دست اندرکاران رادیوی گفتگو و که صادقانه زحمت میکشن برای تهیه برنامه‌های مطلوب و با تشکر از تهیه کننده برنامه سرکار خانم فرجی من در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. تا دوستانمون رو از طریق خط تلفن هم خدمتشون باشیم، سخن رو با جناب علی آغاز بکنم، معلم شهیدی که بیش از 4 دهه از شهادت او میگذرد. اما تأثیرگذاری اندیشه او و منش او و روش او پایدار در این میانه بوده است و این تأثیرگذاری رو هیچگاه گویی ما نمیتوانیم از تاریخ انقلاب اسلامی بزداییم. با مقدمه با جناب علی آغاز بکنم و مهمان تلفنیمون رو هم دعوت بکنم. البته آقای دکتر مطهری، دکتر محمد مطهری رو هم صحبت کرده بودیم که خدمتشون باشیم، ولی نمیدونم حالا ارتباطمون ببینیم برقرار میشود با ایشون یا نه. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید استاد مطهری، همجور که خود حضرت عالی آگاه هستید، ماشاءالله اهل فضل و اهل مطالعه و پژوهش هستید، خود حضرت عالی
سلامت باشید،
از ابعاد گوناگونی میشه فعالیت‌های ایشون رو، شخصیت ایشون رو مورد بررسی و مطالعه قرار داد. ولی خب انصافاً اگر بخوایم که باریک‌اندیشانه به فعالیت‌های این استاد توجه بکنیم، ایشون متمرکز بودند در فلسفه ورزی،
بله،
و خرد ورزی. و در فلسفه ورزی هم تک بعدی تک ساحتی نگاه نمی کردند و با اینکه میراث فیلسوفان مسلمان ام از کندی و فارابی و ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی و شیخ شهاب الدین سهروردی و ملا صدرا و حاج ملا هادی سبزباری رو به خوبی میشناختن، درس خونده بودن پیش آقای طباطبایی و سایر اساتید، میراثبر این فرهنگ غنی شرق و ایران بودن. اما از مطالعات فلسفی فیلسوفان غرب هم خودشون رو بی نیاز نمی دیدند و معتقد بودند که ما باید هم حکمتی رو که در اینجا جریان داشته، یعنی از یونان آمده به اسکندریه و از اون طرف آمده در به ایران و سرزمین مسلمانان، هم به این باید خوب به این میراث توجه بکنیم و هم به اون حکمتی که باز از طریق یونان به اروپا رفته و فلسفه اروپایی دوره اسکولاستیک رو طی کرده و فلسفه جدید غرب و فیلسوفان جدید غرب مثل هگل، مارکس، دکارت، بیکن و دیگران، ایشون معتقد بودن که ما باید یک گفتگوی ایجاد بکنیم میان فرهنگ فلسفی خودمون، فرهنگ فلسفی شرق،
بله،
و فرهنگ فلسفی غرب. یعنی تعبیری که این آقای دکتر طالبزاده توی اون کتابشون به کار بردن که من خیلی پسندیدم، آقای دکتر ادبی، تعبیر معاصرت،
بله،
که ما زبان امروز رو، عصر رو بشناسیم، فرهنگ عصر رو بشناسیم، فرهنگ غرب رو بشناسیم، فرهنگ شرق رو بشناسیم و یک معاصرت ایجاد کنیم بین داشته های خودمون و داشته های امروز و زبان امروز و فرهنگ امروز. و ایشون به نظر من راه دشواری رو انتخاب کرده بود آقای مطهری، برای اینکه اساساً قبولوندن این معنا به حوزه های سنتی ما، به دپارتمان های فلسفی ما، به حوزه های فرهنگی ما، قبولوندن این معنا کار ساده ای اصلا نیست. و ایشون با اینکه خب ده ها سال پیش تو این عرصه کار میکردن و جالبه که ایشون اون موقع این ضرورت رو تشخیص داده بودن.
خیلی نکته مهمی آقای دکتر، همین نکته رو میخوام با جناب علی پی بگیرم. آقای دکتر سجاد میری، دوست عزیز و فرهیخته من، استاد تمام پژوهشگاه علوم انسانی، از طریق خط تلفن همراه ما هستن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر میری، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
آقا سلام دارم خدمت شما و خدمت میهمان گرامیتون و مخاطبان و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر میری بنده هم خدمتتون سلام عرض میکنم.
ارادت دارم
آقای دکتر میری، صحبتمون رو با آقای دکتر گذشته آغاز کردیم در باب نگاه متفاوت شهید مطهری در 40 سال پیش به عرصه های فلسفی در شرق و غرب عالم و ضرورت معاصرتی که آقای دکتر گذشته الان به عنوان کلیدواژه خیلی مهم بهش پرداختن. جناب علی، هم به زبان انگلیسی کتاب در باره شهید مطهری دارید و هم به زبان پارسی، فهم کنم که انتشارات راتلش کتاب شما رو چاپ کرد، درست آقای دکتر؟
نه، کتاب مطهری رو انتشارات اکس لیبریس در امریکا چاپ کرده بود حدود تقریبا 12 سال پیش. یک کتاب دیگه هم به فارسی درباره مطهری دارم که عنوانش از منطق ماشین دودی که مرکز مطالعات لندن چاپ کرده بود به فارسی.
درسته. اون کتابی که به زبان انگلیسی در واقع نوشتی در حوزه فلسفه علم و اجتماع فکر میکنم باید باشه، درست های دکتر؟ یه مقداری در مورد اون نگاهی که شما در اون کتاب به شهید مطهری داشتید و از قضا یادم هست که کتاب مورد توجهی هم قرار گرفت، برای ما ورودی بحث امشب رو مطرح بفرمید.
بله، در اون کتاب البته یه مقایسه، یعنی هم شهید مطهری و شهید بهشتی رو و نظریات این دو بزرگوار رو در نسبت با نظریه‌های اجتماعی مبتنی بر مکتب اصالت فطرت مورد نقد و بررسی قرار داده بودن. اما در کتاب دوم، تو کتاب در مورد خود مطهریه با عنوان منطق ماشین دیدی، در اونجا یه بازخوانی اندیشه های مطهری در نسبت به علل انحطاط. بله، کتابی که در زبان انگلیسی بود عنوان کاملش از Sociological Relevance of Primordial School of Social Theory که به نظریات مرحوم بهشتی و مرحوم مطهری، شهید مطهری پرداخته بودن. بعد در کتابی که به زبان فارسی هستش به منطق، که عنوانش هم از منطق ماشین دودی، تلاش کرده بودم بحث علل انحطاط در جامعه رو، در جامعه اسلامی رو یا مسلمانان رو از منظر شهید مطهری نگاه کنم و مورد وارسی قرار بدم. و به نظر من خود این پرسش از انحطاط میتونه یه بحث خوبی رو در نسبت با اندیشه های مطهری ما نشون بده. هر موقع فرصت شد من مخصوص یه مقداری در باب این صحبت خواهم کرد.
اتفاقا این بحث هم خیلی بحث مهمی است در باب در واقع موضوع انحطاط، که مسئله اجتماعی میبایست این نوع نگاه رو در واقع در زمینه‌های مختلف و متفاوت در بر بگیره. آقای دکتر گذشته، شرایط نگاه شهید مطهری در واقع چه شرایط نگاهی است که ما او رو در موقعیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی شخص متفاوتی می‌بینیم؟ چی میشه این نگاه فلسفی شهید مطهری است که او رو در این مسیر قرار میده یا یه نگاه دیگری است؟
ببینید، واقعیت امر این هستش که استاد مطهری بسیار باور داشتند به مبانی دینی و ایمانی.
بله.
و باور داشتند که میبایست این مبانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره با زبان فلسفه، با ادبیات فلسفی، و بسیار علاقمند بودند که اندیشه های فلسفی رو رواج بدند، تدریس کنند، بحث کنند و بازار این اندیشه رو گرم کنند در جامعه. اصولا کسی که به تفکر فلسفی روی میاره، جوهر تفکر فلسفی درش نقد هست.
بله.
یعنی نقد هم یعنی این که ما به دقت و منصفانه وضع موجود رو ببینیم، خوبیهاش رو ببینیم، اشکالاتش رو ببینیم و شجاعانه و جسورانه اشکالات رو بیان کنیم، اشکالات داخل فرهنگ خودمون رو، درون فرهنگ خودمون رو اشکالاتش رو بیان کنیم و در صدد این آسیب شناسی باشیم.
بله.
که این آسیب ها از چه ناحیه، ریشه یابی کنیم این آسیب ها رو. و ایشون در چندین کتاب و مقاله و سخنرانی این رو شعار خودشون قرار داده بودن، این اصلاحگری رو. البته اصلاحگری، حضرت عالی بهتر از من میدونید که اصلاحگری در عالم اسلام پیشینه طولانی داره و یه زمانی امام محمد غزالی در کتاب احیاء علوم دین این پرچم رو برداشت و جالبه که یک فیلسوف امامی مذهب استقبال کرد از این کتاب فیض کاشانی، منظور
محجت البیضا
رو، بله، استقبال کرد، یه تحریر مجددی از این احیا کرد
به منطق شیعی. بله.
بله. ببینید، این نهضت، در واقع یه نهضتی شد این جریان اصلاحگری که در واقع استاد مطهری میخواست که خودش رو در واقع وارد این جریان بکنه و خب انصافا هم تا حدودی موفق شد. و البته هر جایی که هر کسی به اصطلاح دیدگاه انتقادی رو مطرح میکنه، اشکالات رو مطرح میکنه، خب طبیعتا به یه عده‌ای هم بر میخوره و اوقات یه عده‌ای رو تلخ میکنه. ایشون باکی و پروایی از این که جسورانه و شجاعانه نقطه نظرات خودش رو ابراز بکنه و نقد خودش رو ابراز بکنه نداشت و پروایی هم نداشت که حالا به کی بر میخوره یا به کی بر نمیخوره. ایشون میگفتش که ما نباید مثل در واقع حقیقت رو قربانی مصلحت بکنیم.
خیلی نکته مهم میسازه.
و میگفتش که ما مصلحت اندیشی، اون دانشمند، اون عالم، اون فقیه، اون فیلسوف حقایقی رو واقعا در متن جامعه میبینه ولی به خاطر مصلحت سکوت میکنه. ایشون میگفتش که ما باید این مصلحت اندیشی ها رو بگذاریم کنار. و با این مصلحت اندیشی ها ایشون زاویه داشت.
آقای دکتر میری، همین موضوعی که الان آقای دکتر مطرح میکنن، آقای دکتر گذشته مطرح میکنن، یک نگاه حقیقتا متفاوته نسبت به اندیشه‌ای که ما داریم در باب شهید مطهری بررسی میکنیم، حتی بعد از 40 سال، خصوصا در اون مقطع از زمان که شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح شخصیت‌هایی بودن که دیدگاه‌های اونها یک دیدگاه‌های خیلی خاص و متفاوتی به نظر میرسید. چه شد که شهید مطهری وارد این عرصه شد. سوال من از آقای دکتر گذشته اندیشه فلسفی بود. آیا این اندیشه فلسفی شهید مطهری او رو به شرایط یا موقعیت نظام اصلاح دینی کشان یا وجه دیگری؟
ببینید، من فکر میکنم یه نکته ای رو شاید بد نباشه برای یه مقداری ایضاح موضوع بهش بپردازیم، و اون اینه که ما وقتی در باب استاد مطهری صحبت میکنیم صرفا فقط در باب یک فرد صحبت نمیکنیم، بلکه در باب یک سنت فلسفی در ایران صحبت میکنیم یا در جهان اسلام، و اون سنت صدراییه. و شهید مطهری در ذیل این سنت صدرایی میاندیشیده، تأمل میکرده، فکر میکرده، و شاید بد نباشه یکی از محورهای مهم سنت صدرایی که همینطور که مستحضر هستید، خب ایشون از شاگردان بسیار مهم و مبرز علامه طباطبایی بود.
دقیقاً.
و یکی از نکات و مفاهیم کلیدی در این سنت مفهوم حرکت جوهری ملا صدراست.
کاملا.
و جالبه که وقتی ملا صدرا خودش در باب حرکت جوهری صحبت میکنه و فیلسوفان بعد از اون مثل ملا هادی سبزواری تا حتی خود علامه طباطبایی این حرکت جوهری رو در نسبت زندگی روزمره انسان معاصر مورد مداقه قرار نداده بودن یا بستش نداده بودن آنگونه که شهید مطهری وارد میشه. یعنی میخوام این نکته رو بگم، وقتی استاد مطهری وارد صحنه اندیشه یا میشه گفت اصلاح گرایانه وارد میشه، صرفا یک حرکت دفعی و یا یک حرکت ذوقی نیست، بلکه نسبتی داره با اون سنت فلسفی که حرکت جوهری رو میخواد نقشش رو در زندگی روزمره همچی تبیین بکنه. حالا حرکت جوهری چی بوده؟ به چه معنایی بوده؟ به صورت خیلی ساده حرکت جوهری، منظور از حرکت جوهری خروج تدریجی شی از قوه به فعل میگفتن، و مراد از جوهر هم همون ماهیتیه که برای ایجاد شدن در خارج نیازمند موضوع نیست، برخلاف عرض که برای ایجاد شدنش در خارج به موضوع نیاز داره. مثلا شما میگی رنگ سفید یه عرضه، ولی و برای موجود شدنش در خارج در بیرون حتما باید برای یک موضوع ایجاد بشه، ولی جوهر چون وجود مستقل داره برای موجود شدنش در خارج نیازمند موضوع نیست. حالا شما این که حرکت جوهری چه نسبتی میتونه با انسان و جامعه انسانی داشته باشه، و اینکه اساساً عالم انسانی و عالم بگیم امر اجتماعی یک مسئله ثابت نیست، بلکه دائم میتونه چی در حال تغییر و تحول باشه و حتی به کمال برسه و حتی به تکامل برسه و حتی از این وضعیت موجودش به وضعیت مطلوب حرکت کنه.
بله.
این عقبه ذهنی یا عقبه فلسفی که شهید مطهری داشت و اون حرکت جوهری و تعبیر و تفسیری که ملا صدر از حرکت جوهری داره و شهید مطهری در کتاب حرکت و زمانش این رو بست میده، جالبه که یه پرسشی برای مطهری پیش میاد و اون پرسش اینه که اگر انسان قابلیت تکامل داره، اگه جامعه انسانی قابلیت پیشرفت، توسعه و بحث داره و میتونه تکامل پیدا کنه، تحول به سمت ایجابی پیدا بکنه، به اعلی العلیین برسه، پس چرا ما در وضعیت انحطاط قرار گرفتیم؟
دقیقاً.
از این انحطاط دلایلش چیه؟ البته شهید مطهری همونجوری که دوستمون آقای دکتر گذشته اشاره کرد به ابعاد گوناگونی پرداخته بود، ولی یکی از ابعادی که شهید مطهری رو به تفکر وامی داره و در کتاب جاذبه و دافعه علی بهش میپردازه،
بله،
مسئله خوارج، ولی نه صرفا خوارج به مثابه یک امر تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده، بلکه به مثابه تفکر. یعنی میگه که خوارج، در صفحه 101 میگه خوارج ولو منقرض شدن، ولو از بین رفتن، اما این تفکر روحش، این خیلی مهمه آقای دکتر ادبی،
بله،
روح تفکر و اندیشه خوارج در کالبد مقدس نماها همواره وجود داشته و داره و میگه مزاحمی سخت برای پیشرفت اسلام و مسلمینه. میگه این جامعه اسلامی را اگه میخواید ببینید که چرا دچار انحطاط شده، عوامل گوناگونی میشه براش در نظر گرفت، ولی یکی از بنیادی ترین عواملی که موجب یا مانع حرکت جوهری جامعه مسلمانان و انسان مسلمان و جهان اسلامی شده، همین تفکر چیه؟ تفکر خوارجیه و تفکریه که عقل رو بر نمیتابه، تحول رو بر نمیتابه، هر آنچه که متفاوت و متمایز هست رو بدعت میشماره بدون اینکه در بابش تعقل بکنه. و از همه مهمتر، این تفکر خوارجی و ظاهرگرایانه سقف تعقل رو هم خودش میخواد معین کنه. یعنی شما تا اینجا اجازه داری مثلا فکر بکنی.
خب این خیلی نکته مهمیست آقای دکتر گذشته که الان آقای دکتر میری دارن بهش مطرح میکنن و در واقع این موقعیت رو در باب او به نقد و بررسی مینشینند. این که شهید مطهری تو این نگاه معاصرتش از دینداری دفاع میکنه که مرحوم حضرت امام رحمت الله دفاع میکردند و اون دینداری با نگاه نقادانه شیعیه، نه دینداری متعصبانه ای که در وجه و وصف خوارج ما میبینیم. خب این پیشرفتگی نگاه رو تو 40 سال پیش خیلی ما میتونیم بهش اهمیت بدیم.
بله.
این نگاه رو یه مقداری برای ما بست بدید.
بله بله، دقیقا نکته خوبی آقای دکتر میری و حضرت عالی انگشت گذاشتید و واقعا آقای دکتر، برادران گرامی، شنوندگان عزیز، واقعا ما مسلمانان، اهم از شیعی و سنی، ما مسلمانان مشکلمون همین دوری از خردورزی فلسفی است.
بله.
و متاسفانه باز جریان، همونطور که آقای دکتر اشاره کرد، جریان هایی از دیرباز، از همون سده دوم قمری، آقای دکتر، جریان های قدرتمندی جلوی این تفکر فلسفی رو، جلوی این اندیشه فلسفی ایستادند و فکر کردند که زندگی مؤمنانه زندگی است که خردورزانه نیست.
بله.
زندگی است که ما زندگی مؤمنانه، میگفتن زندگی مؤمنانه این است که ما از تفکر فلسفی دوری کنیم. جریان اهل حدیث، احمد ابن حنبل، مالک ابن انس و این جریانی که بعد اومد، آقای دکتر ادبی، اومد رسید به دست ابن تیمیه، شد سلفیه، جریان های تکفیری که از دلش وهابیت در آمد، از دلش چه میدونم طالبان در آمد، از دلش داعش در آمد، این جریان هایی که جهل مقدس رو در واقع شعار خودشون قرار دادن.
خیلی کلیدواژ مهمیه،
جهل مقدس.
بله.
یعنی همون چیزی که امام علی، همون جریانی که امام علی با اینها درگیر بود، نماز شب میخوندن، قرآن میخوندن. خب این نماز شب خوندن و قرآن خوندن، این که فاقد تفکره
و شناخته،
فاقد خردورزیه. خب این وقت روبروی بعد امام علی هم میایستن، شمشیرم علیه ایشون میکشن. خب این رو شهید مطهری، ببینید، این رو شهید مطهری خیلی خوب تشخیص داده بودند و معتقد بودند که ما مسلمانان این رخنه رو با و با تقویت حوزه های فلسفی، با تقویت و تشویق این که ما